قدر متیقنش.
۲۱ بهمن ۹۹ فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مدنی، یه وقت مرحوم آقا ضیا آمده بود پا درس آقای آخوند، جا نبود مرحوم آقا ضیا. در نتیجه آقا ضیا رفته بود پشت منبر، نشسته بود پشت منبر و درس رو گوش میداد. این درس یه اشکال به نظرش رسید، از پشتی منبر که نشسته بود اشکال کرد. آخوند صدای آقا ضیا رو میشناخت، الا این که پشت منبر من متحیر بود که صدای از کجا داره میاد که داره اشکال میکنه. آقای آخوند میفرمایند که صدا از موضع غیر معتاد می آید. آقا ضیا دوباره اشکال میکنه، دوباره آخوند میگه صدایی از موضع غیر معتاد می آید. هیچی تا آقا ضیا مجبور میشه بیاد جلو منبر و اشکالش رو طرح کنه. حالا صدای آقای مدنی هم از موضع غیر معتاد میاد. و اما بله، بحث در این بود که آیا خیار عیب از حین عقد مترتب می شود یا از ظهور عیب. ما خدمت شما عرض کردیم، دلیلش هم اقامه کردیم، همون گونه‌ای که در خیار قبل هم اینو گفتیم، گفتیم که از حین عقد خیار عیب مترتب می شود. شیخ می خواهد این مطلب رو اثبات کند که خیار عیب از حین عقد است نه از حین ظهور عیب. سه تا دلیل اقامه می کند. دیرو دلیل اول شیخ و خدمت شما عرض کردیم. دلیل اول شیخ این بود که می‌فرماید تسالم اصحاب است نسن و فتوان، که نسن و فتوانش رو دیرو توضیح داد، بر جواز تبری از عیوب و اسقاط خیار عیب در متن عقد. تا عقد خوندن می‌تواند خیار عیب رو چه کند؟ ساقط کنه. در متن عقد می تواند شرط اسقاط خیار عیب بکند. خیلی خوب، این مطلب یه زمیمه هم داره، به زمیمه این که خیار ممکن نیست اسقاطش بکنید قبل از تحقق مقتضیش. تا مقتضی خیار تحقق پیدا نکرده نمیشد اسقاطش بکنی. شیخ میفرماید این کشف میکند از این که خیار عیب، توجه میفرمایید، سببش عیب است نه ظهور عیب، چون میتونه اسقاط کند و تو مقتضی خیار نباشد قابلیت چی؟ اسقاط وجود ندارد. و الانم که تازه عقد خوندن که عیب ظاهر نشده. پس بنابراین بله، سبب خیار عیب خود وجود عیب است و نه ظهور عیب. این دلیل اول شیخ. خب شما توجه دارید این دلیل با توجه به همون مطالبی که شیخ انصاری به ما یاد داده است، یعنی این اشکالی که الان به شیخ میکنیم به دلیل اول شیخ،
اشکالی است که ما از خود شیخ یاد گرفته ایم و شیخ میتواند به ما بفرماید که بضاعاتنا ردت الینا. خب میگم جناب شیخ بله در صحت اسقاط خیار تحقق مقتضی لازم است، لکن لازم نیست شرط حاصل شده باشد. و من الممکن کسی بگوید ظهور عیب چیه؟ شرط ثبوت خیار است. خب شرط این ببینید یعنی شما قصه رو ببریدش در علیت ناقصه. شما در علیت ناقصه یه مقتضی دارید، درسته؟ یه شرط دارید، یه چی دارید؟ عدم المانع. این سه تا که با هم جمع شد مقتضی، شرط، عدم المانع، اون وقت معلول ترتب پیدا میکنه. مقتضی خیار عیب عقد باشد. اگر کسی بگد ظهور عیب شرط است، درست شد؟ خیلی خوب، تو این فرض ظهور عیب شرط، تا شرط تحقق پیدا نکرده خیار فعلیت پیدا نمی کند، اما اسقاطش جایزه. چرا؟ چون اسقاط شیئی که مقتضیش موجود است اسقاطش جایز است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این دلیل دلیل نمیشد که سبب خیار عیب خود عیب است و نه ظهور عیب، چون لعهد ان یقال که در جواز اسقاط تحقق مقتضی کافی است، همون جور که خود شیخ میگه ولو شرط حاصل نشده باشد. بنابراین اگر شما فرض کنید دخالت ظهور عیب را در ثبوت خیار به نحو شرطیت، این منافی ندارد با جواز اسقاط خیار در متن عقد، چون مقتضیش موجوده ولو شرطش هنو نیامده و به خاطر وجود مقتضی شما می توانید خیار رو چه کنید؟ اسقاط کنید. این دلیل اول شیخ و نقدش. دلیل دوم شیخ، دلیل دوم شیخ این است که می فرماید آقا معنا ندارد شما بگویید عرش ثابت می شود به ظهور عیب، چون خیار عیب دوتا لنگ داشت، یه رد یه عرش. میگه دلیل دوم این که معنی ندارد شما بگون عرش ثابت میشد به ظهور عیب، یعنی تا عیب ظاهر نشده شما حق عرش نداری. میگه این معنی ندارد بگون، بلکه عرش ثابت است به نفس انتفاع وصف صحت. وقتی وصف صحت نباشد میتونی عرش بگیری ولو عیب ظاهر شده باشد یا ظاهر نشده باشد. و اگر بخواهید بگویید عرش به ظهور عیب ثابت میشد، شیخ میفرماید این معنی نداره. پس عرش به ظهور عیب ثابت نمیشد. خب عرش یه لنگه یه خیار عیب بود، پس وقتی خیار، پس یعنی خیار عیب به ظهور ثابت نمیشد، خیار عیب به خود انتفاع وصف صحت در عقد ثابت میشد. اینم دلیل دوم شیخ. خب اینم باز میتونیم مناقشه کنیم. چه جوری؟ میگم که بله این فرمایش درست است، لکن انتفاع وصف صحت را جناب شیخ اگر ما آمدیم چه گرفتیم؟ مقتضی. انتفاع وصف صحت را تمام علت خیار نگیرید. انتفاع وصف صحت را شما درست می‌فرمایید، این را مقتضی بگیرید و وجدان این عیب و عدم وصف صحت را، وجدانش را به منزله چه بگیریم؟ شرط. بنابراین خب کی مقتضا تحقق پیدا میکند؟ وقتی مقتضی باشد، شرطم باشد، عدم المانعم نباشد، او وقت مقتضا تحقق پیدا میکند. بنابراین عرش میرد بعد ظهور عیب، چون ظهور عیب را به عنوان چه بگیرید؟ شرط بگیرید. عقد مقتضی عرش است. عقد خوندن بر مبیعی که وصف صحت را ندارد، عقد مقتضی است. اما یه شرط هم داره، شرطش ظهور عیب است. مقتضا کی موجود میشه؟ بعد از تحقق مقتضی و شرط. بنابراین میرد تحقق خیار عیب بعد تحقق شرط که وجدان عیب باشد و ظهور عیب باشد. پس این دلیل دوم شیخم ناتمام است. دلیل سوم رو خود شیخ میفرمایند، خودشون هم اشکال میکنند. میفرمایند مکاسب 5277 ظاهره بعض از اخبار خیار عیب این است که سبب خیار عیب نفس وجود عیب است، یعنی خود عیب سبب خیار است. میگه خب وقتی ظاهر اخبار این است، پس سبب خیار میشد چی؟ خود عیب، نه ظهور عیب. و خیار از کی میاد؟ از همون اول عقل جاری میشه. اینو شیخ اشکال میکنه، این روایات رو اشکال میکنه و میگه اینا دلالت نمیکند این بعض روایات که سبب خیار عیب نفس عیب است، که نفس عیب به عنوان علیت تامه هست. لعل به نحو علیت تامه نباشد و به نحو علیت ناقصه باشد و نفس عیب به معنا مقتضی باشد و ظهور عیب به معنای شرط باشد. می که گفتم ما از خود شیخ گرفتیم، از همین مناقشه شیخ ما اون دوتا مناقشه رو در آورد. خب میگه خیار عیب، خیلی خوب، خود وجود عیب روایت میگه سبب خیار است. اون نمیگه به نحو علیت تامه، که میتوند به نحو علیت ناقصه باشه. علیت ناقص هم مقتضی است و شرط. پس بنابراین نفس عیب به نحو چه مطرح است؟ به نحو مقتضی میتوند مطرح باشد. وجدان عیب، ظهور عیب آقای سعادت به نحو چی؟ شرط. پس بنابراین هم مقتضی باید موجود باشد هم شرط تا خیار تحقق پیدا بکن. این مناقشه ایست. بله، و اینجا خیار قبل نیست، خیار عیب است. لذا عیبی ها رو باید پوشوند. درسته؟ اینجا خیار عیب است. خیار عیبه دیگه، اون یه خیار دیگه بود، این یه خیار دیگه است. شیخ دارد تعلیل میکنه، علت میارد. خیلی خوب، این مناقشه شیخ درش اشکال شده است. و اون این است که فرمودن اگر ظاهر اخبار این است که نفس عیب سبب خیار عیب است، دیگه مجالی برای احتمال شرطیت ظهور عیب نیست. چرا؟ چون این مجال دفع می شود به این ظاهر نص. وقتی ظاهر نص دارد میگه سبب خیار عیب خود عیب است، بنابراین دیگه شرطیت ظهور عیب را این نص داره چه میکند؟ رد میکنه. چون اگر ظهورم سبب بود باید اونم میگفت، ولی نگفته است. لذا او دو تا دلیلی که شیخ اشکال نمی کند اونا اشکال داره. این دلیلی که شیخ اشکال می کند این اشکال وارد نیست و این دلیل تمام است. این کسی که بر شیخ اشکال کرده سید طباطبایی است در حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 90. خب چه بگوییم بعد این داستان؟ شیخ می‌فرماید، فرمایش شیخ همون 277، سه تا دلیلشو که اقامه کرد، میگه تحقیق آن است که در خیار قبل گذشت از وجوب رجوع کل حکم الى دلیلهی. هر حکمی را ما باید رجوع کنیم به دلیلش، و ما عدم دلیل اگر دلیل خاص نباشد رجوع میکنیم به چی؟ به قواعد. و بعد میگه ما تو بحث خیار قبل این رو بحث کرده ایم، خیار عیبم مطابق خیار قبل است. توجه میفرمایید؟ و در خیار قبل شیخ اونجا قائل شد که از اول عقد خیار قبل وجود دارد. بنابراین طبق اون چیزی که در خیار قبل گفته است، در خیار عیبم از اول عقد اگر عقد واقع شده است بر مبیعی که معیوب است، از همون حین عقد خیار عیب مترتب می شود و ربطی به ظهور عیب ندارد. ما هم که همین رو گفتیم، دیرو خدمت شما عرض کردیم که عرفم همین را قبول دارد. کسی که مال معیوبی را خریده است، از حین عقد خیار عیب دارد و خیار عیب برش مترتب می شد و ظهور عیب فقط کشف از تحقق خیار از حین عقد می کند. خب این جهت این مطلب اولی که شیخ در آخر این مسئله متذکر شده است. یه مطلب دوم هم شیخ دارد. این مطلب دوم رو هم خدمت شما عرض کنم. مطلب دوم شیخ این است که آقا خیار عیب آیا فقط اختصاص دارد به این که تو معامله مبیع معیوب باشد؟ یا اگر ثمنم معیوبه، اینجا خیار عیب میاد. درست شد؟ شما میخوان یه زمین بفروشی، یه آپارتمان، یه خونه. من یه ماشینی، بله بفرمایید، فلان و بهمان دارم. میگم که آقا من میخرم خونه یا آپارتمان یا زمین ها. میگوی قیمتش اینه. میگم اشکالی نداره، منم یه ماشین دارم قیمتش این است. ماشین خودم را ثمن قرار میدهم برای اون ملک، شما هم قبول میکنی به این صحیحه یا نه؟ خیلی. حالا ماشین چی از آب در آمد؟ معیوب. من مشتریم، شما باید. ماشین ثمن ملک شماست. شما به پول میخواستی بفروشی؟ من گفتم آقا پول ندارم ولی این ماشین دارم، قبول میکنی؟ این ماشین رو ببر قیمت کن. شما بردی قیمت کردی، دیدی مطابق ملکته، گفتی اشکالی نداره، ماشین رو ما ور میداریم، یه چی باش میریم؟ یه کجا؟ دیگه هر کسی اونجایی که میخواد بره. آقای وسیخ میخوان برن زیارت، بعضی هم میخوان برن شمال و کیش. این دیگه هر کسی بر تینت خود میتند. خیلی خوب. بعد وقتی رفتی این مسیرا دیدی ماشین عیب داره، دیدی ماشین عیب داره، تو رام عیبش ظاهر شد. خیلی خوب. خب آیا شما اینجا که بایه هستی و ثمن معیوب به داده اند، خیار داری خیار عیب یا نداری؟ درست شد؟ خب این مطلب دوم شیخ است و مطلب پایانی این مسئله. اینجا یا خیار هست یا نه؟ میگم آقا دلیل خیار عیب رو چی میگیرید؟ اگر کسی بگوید دلیل خیار عیب قاعده لا ضرره، خیلی خوب، قاعده لا ضرر همون جور که نسبت به چی؟ مبی میاد، نسبت به ثمنم میاد دیگه. چه فرقی داره؟ وقتی که ثمن معیب است، بنابراین اینجا بایه دوچاره چه میشد؟ ضرر میشد، لا ضرر میاد نجاتش میدن. پس اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر باشد، در رابطه با ثمن هم جاری میشود. اگر دلیل خیار عیب شرط ارتکازی چه باشد؟ شرط ارتکازی عقلایی اصل سلامت در طرفین معامله باشد. درسته؟ اصل سلامت که آقا جنسی که داری میدی این جنس سالمه، و این رو گفتن آقایون شرط ضمنی ارتکازی است. اگر این باشد، خب این شرط ضمنی ارتکازی همون گونه‌ای که نسبت به مبی میاد، نسبت به ثمنم این شرط ارتکازی هست. بنابراین خیار عیب در مورد ثمن معیوبم جاری میشه. اما اگر شما گفتید دلیل خیار عیب روایاتی است که در باب خیار عیب چه شده است؟ وارد شده است. آقای رضایی بغل دستیدون رو صدا نزنید، گناه داره. خب مارم به آدمی خواب نمیزنه. خب بفرمایید که اگر شما گفتید که دلیل خیار عیب نصوص روایات، روایات و نصوص اختصاص دارد به چی؟ مبی، مسمن، فقط مبی رو میگیره، عمومی ندارد که شامل حاله چه بشد؟ ثمن. اطلاقی ندارد که شامل حال ثمن بشه. فقط میگه اگر کسی جنسی خرید جنس معیوب بود. خب نگون آقا این روایات وارده در مورد غالب است، چون نوعا مردم جنسایی که میخرن معیوبه، اون ثمنی که در مقابلش میدن اون غالبا عیب ندارد. نگویید که این روایات وارده در مورد غالب است و قید قالبی است. وقتی قید قالبی شد، قید قالبی قابلیت تغییر ندارد. میگم اینو نگویید. چرا؟ چون بسیار خوب، روایات وارد در مورد قالب است. باید قبل این روایات که وارد در مورد قالب است شما یه اطلاقی داشته باشید. او اطلاق بگد خیار عیب هم در مورد سمن میاد هم در مورد مسمن. این روایت ها بیاد قیدش بزند، فقط بگه در ناحیه چیه؟ مسمن است. بعد شما بگود این تقیید القا میشه به غیم، القا میشود به خاطر این که قید وارد شده است مورد قالب. و وقت قید القا میشه در نتیجه عموم و اطلاق میرد شامل حال سمنم میشه. ما همچی عموم و اطلاقی تو روایات نداریم که بتواند شامل حال سمن بشه. بنابراین قیدم وارد مورد قالب بدانید فایده ای نداره. درست شد؟ کجا اینو میگه؟ روایت دارم میگم. آفرین، خدا پدرتم بیامرز. روایت فقط میشه مبی. وقتی روایت شد فقط مبی، الان چی میخوای تعدی کنی به سمن؟ مبی مسمنه، چجوری میخوای تعدی کنی به سمن و بگوید اگر سمنم معیوب بود بایه خیار عیب داد؟ میگد آقا این روایات وارد شده است بر مورد غالب. خب چرا دیگه؟ غالبا جنسی که شما میخری معیوب در میاد، پولایی هم که میدهی معیوبه. بله ممکن نیست، نمیگم ممکن نیست. غالب کدومه؟
غالب نبیه.
آفرین، غالب ماستی که به شما میده خرابه، شیر خرابه، سبزی گندیده است، میوه گندیده است، جنسی که میخری غالبا خرابه. لذا تو روایات میگه مشتری که این جنس خریده که مبیعش معیوبه، مشتری چه دارد؟ خیار عیب دارد. میگه این روایات وارد شده مورد غالب، در نتیجه قید غالبیست، از حجیت میفته. میگم درست، قبول داریم، لکن باید بالا سر اینا یه اطلاق عموم باشد که این اطلاق عموم ای قید جلوشو بگیره. بعد شما میگوی ای قید غالبیست، الغا میشد. قید را که از قیدیت الغا کردی، اطلاق عموم جریان و سریان پیدا کند و سمن رو بگیره. پس باید یه اطلاق عمومی قبل این تغییر باشد. همچی اطلاق عمومی قبل تغییر نیست. هرچه روایت داریم در باب مبیعه، مبیعه که مبیع چه در آمده است؟ معیوب. و در نتیجه کی خیار عیب داره؟ مشتری خیار عیب. بنابراین ما باشیم روایات خیار عیب اختصاص دارد به کی؟ جاری می شود در باب مبی و اختصاص دارد به مشتری. درست شد؟ لکن گفتند خیلی خوب اینو شما میگون، لکن اجماعیست که خیار عیب نسبت به بایه و سمن هم جاری می شود. خیلی خوب، اگر شما این اجماع رو بپذیرید که اجماع تعبدیست، اجماع تعبدیست و جاری می شود. اگر گفتید این اجماع تعبدی نیست، بر اساس همون ادله‌ای که مثل لا ضرر و مثل شرط ارتکازی ضمنی و ایناست، بنابراین اجماع دیگه اجماع تعبدی نیست، اجماعی است که حاصل شده است از این ادله. ادله را که مناقشه کسی بکند اجماع هم از بین می رود. یعنی اجماع علاوه بر وجودش میشد اجماع محتمل المدرکیه. وقتی شد محتمل المدرکیه این اجماع دیگه اعتباری ندارد. عرشش هم مثل بقیه عرشه، چه فرقی داره؟ چرا؟ این مثل مبی. این ماشین سالمش چقدر میارزه؟ حالا معیوبش چقدر میارزه؟ نسبت میسنجن؟ همین نسبت رو میبرن تو سم. بله؟ این ماشین خودش، آقا این ماشین مثل اون وقت که ماشین ها میفروشی یا معیوب در میان چجوری حساب میکردی؟ اینم الان هیچ فرقی نداره. لا اله، اونجا که ماشینی معیوب میفروشی چجور حساب میشه؟ خب ماشینی من هم 100 میلیون میارزه، درسته؟ چه پول بده چه 100 میلیون ماشین بده. تازه ماشین فرض بگیر گرونم شد، شما استفادهم کردی، حالا ماشین معیوب در اون، و شما خیار عیب داری یا نداری؟ خب بله. خب این خیار عیب پس دلیل اجماع هم فایده نداشت، لکن فرموده اند که اونی که قریب به نفس است و نفس بدان مطمئن است، این است که خیار عیب در باب سمن هم جاری می شود. ولو وجه فقاهتیش رو نمیتونیم برای شما بیان بکنیم. این میشد همون چی؟ این میشد همون شم الفقاهی که مرحوم آیت الله حجت چند روز پیش ازشون نقل کرد، که شم الفقاهه که میگه من یه دلیل میارم، این شم الفقاهه است، لکن این شم الفقاهه ممکن است برهانی نتوانم رو صناعت فقهی برادون بیارم. این میشه همون شم الفقاهه. خب الان اینجا بعضی فرمودن آقا برهان نداره، برهان فقهی، یعنی استدلال فقهی نمیتونی براش بیاری، لکن شم الفقاهه میگه هیچ فرقی بینش نیست، یعنی دلیل رو شم الفقاهه گرفته و میفرمایند هیچ وجهی وجود نداره. خیلی خوب، ما شم الفقاهه رو منکر نیستیم، لکن اینجا شم الفقاهه نیست، اینجا دلیل وجود داره. دلیلش چیست؟ دلیلش این است منات قطعی، وجود منات قطعی بین چی؟ سمن و مس. فرقی دارد اینا با هم؟ بایع و مشتری فرقی دارن؟ سمن و مسمن فرقی دارن؟ ببینید منات قطعی وجود دارد. وقتی منات شما قطعی است میتونید تنقیح منات بکنید یا نه؟ میتونید تنقیح منات بکنید. اینجا منات قطعی است، یعنی هیچ فرقی، توجه میکنید، هیچ تفاوتی بین سمن و مسمن و بین بایع و مشتری وجود نداره. بایع مشتری خیش و قوم شارعه، خیش و قوم اغلاست که حکم به خیار براش میکنه؟ سمن نسبتی دارد مسمن با شاره یا با اغلا که براش حکم به خیار میکنه؟ نه، همون مناطی که در باب بایه، در باب مشتری و مبیع معیوب جاری میشود، در باب بایه و سمن معیوبم جاری میشه. پس بنابراین لا ضرر شد که لا ضرر خودش ثمنو میگیره. همون چرا؟ چرا روان؟ آقا تنقیه منات قطعی.
اما اگر دلیل روایات باشد،
دلیل روایات باشد، تنقیه منات قطعی است. و وقتی تنقیه به عرف، به عرف تنقیه منات وقتی قطعی شد، قیاس دیگه نیست. قیاس تنقیه منات چیه؟ ظنی. تنقیه منات ظنی بکنی قیاسه، تنقیه منات قطعی میشه قیاسه مستنبط العله. او دیگه قیاس نیست، اونو ما هم قبول داریم. او قیاسی که اول من قاس ابلیس ابو حنیفه قیاس میکند اینا، او تنقیه منات ظنی است. تنقیه منات ظنی غیره، من دارم میگم تنقیه منات قطعی. چه فرقی است بین بایه و مشتری؟ لا اله، شما فرقشو بگو. بله بله، عرفم فرق نمیگذاره. من عرف اجازه بدید
شما اگه بخواید به مشتری به سمنم سرایت بدید، این چیه؟ این خیاله.
تنقیه منات مثل رجلون شک بین الثلاثه و الاربع. ابو حنیفه اینو میگو این قیاسه. رجلون شک بین الثلاثه و الاربع، یعنی اگر زنی که با سه چارک فلان این شک رو بکنه، این حکم نداره؟ آفرین. چی داری؟ به چه چیزی داری میگو؟ که چی؟
میشه
خب بله، کل مشکلن حرام. چرا؟ کل فرقی ندارد. خمر مشکل، نبیز مشکل.
شما میتونید بگید نبیز و حرام؟
شما اینو نگو. تنقیه این عرض بنده این بود، فاضل معاصر، تنقیه منات قطعی یعنی وقتی این روایت رو به عرف عرضه میکنی. یعنی خود عرف رو من میخوام دلیل دوم قرار بدم، یکی تنقیه منات قطعی و شاهد و علی ذلک این است که وقتی به عرف عرضه بکنی، به عرف بگوی عرف آیا فرقی وجود دارد بین البایع و المشتری؟ فرقی وجود دارد بین السمن و المسمن؟ چه جواب میدن؟ اجازه، اجازه سوالی منو جواب بده. دوباره همون حرف. آقا سوال منو اگر به عرف میگم، عرف شارع گفته است اگر کالایی را خریدی و معیوب بود، تو یه مشتری خیار چه داری؟ عیب داری. حالا از عرف میپرسیم، جناب عرف اگر به جای این که مبی معیوب باشد سمن معیوب بود، آیا بایه خیار عیب دارد یا چی؟ یا ندارد؟ عرف چی میگه؟ نه خیلی باش خلاص دیگه تموم. آقایون بین من و شما حاکم، من درست میگم یا خب دیگه اون تقصیر من نیست، خداشون عقل دارن ببینیم که بله کی درست میگه. آقا عرف اجازه بده الف مره برای شما گفتم، روایات در باب معاملات عرضه بر چه می شود؟ بر عرف. خیار عیب از خیاراتی که مجعول شرعی باشد نیست. خیار مجعول شرعی شما درست می گویا، اما در خیاراتی که مجعول شرعی است، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار رویت، اینا را عقلا قبول ندارن. خب سنیاش هم بعضیش را قبول ندارن. مختص است به مذهب اهل بیت علیهم السلام. یعنی این خیارات مجعول شرعی است. وقتی مجعول شرعی شد دائر مدار خیار را کی تعیین میکنه؟ شرع. گفته خیار مجلس تا اون وقتی که مجلس برپاست، خیار حیوان گفته چند رو؟ 3 رو. اگر میگفت 5 رو میگفتیم 5 رو؟ اگه میگفت 2 رو خودش گفته خیار حیوان 3 رو. خیار رویت، خب خیار رویت میگه اگه مالا 99 جاشا دیدی، 1 جاشا ندیدی، به واسطه اینکه همون 1 جا را ندیده 100 جا، یعنی 1% ندیدی 99% دیدی، خیار چه داری؟ خیار رویت داری. اینا عقلا قبول ندارن، میگن خب میخواست بری ببینی، خودت نرفتی ببینی، ترجمه کنی. اینا عقلا، این خیار شرعی است. خب لذا مختص به مذهب اهل بیت. در خیارات شرعیه فرمایش فاضل معاصر درسته، شرع تعیین میکند دائر مدار خیار چه محدوده است، به کی تعلق میگیرد. مثلا خیار حیوانو میگه مال کیه؟ فقط مشتری. میگه المشتری بالخیار 3 ایام. خیار مجلسا میگه مال طرفین. خیار رویتا باز میگه مال مشتریست که ندیده ورداشته. خب بایم حالا اگر جنسی را ندیده ورداشته، بله آیا اون تعلق میگیرد یا نه، بحث کرد. پس بنابراین خیارات مجعول شرعی فرمایش شما صحیحه، لکن خیار عیب جعل شرعی ندارد. خیار عیب جعل عقلایی دارد. لذا در تمام دنیا اگر جنسی که بت فروختن چه درآمد؟ معیوب، میرن پس میدن، فسخ میکنن معامله رو. تمام دنیا ولو غیر مسلمان باشن، ولو جزء متشرعه نباشن. الان این واکسنایی که از گفتن کجا؟ تولید انگلیس و سوئده، اینا واکسنای کارایی ندارد. خب کشورهایی که خریداری کردن الان تمامشو چکار میکنن؟ برمیگردونن معاملشون رو فسخ میکنن، پولش هم میگیرن. توجه کردی؟ چرا؟ چون معیوبه، چون واکسن خریدن که از بیماری جلوگیری کنه. الان واکسن قدرت جلوگیری از بیماری را ندارد. وقتی قدرت جلوگیری ندارد معیوبه، اون کارایی را که باید داشته باشه ندارد. عیبه، برمیگردونن دیگه. عقلاییست قصه خیار عیبه، مثل خیار قبله. تو خیار قبلم همین بود، میگفتیم خیار قبل شرط ارتکازی عقلایی است. مالی که شما خریدی ها باید به قیمت خریده باشی. این مال تو بازار یه قیمتی داره، شما به قیمت خریدی هیچی. اگر گرونتر قیمت واقعی به شما داده اند مقبون شده ای. خیار چه داری؟ قبول. میتونی معامله رو فسخ کنی. اغلام اینو قبول داره. خب خیار عیب جزو خیارات اغلایی است ولو در شرع وارد شده. شرع تصدیق همون اغلا رو کرده. توجه فرمودی؟ و اغلا در خیار عیب فرقی نمی گذارن بین ثمن و مثمن، بین بایع و مشتری. میگن آقا در معامله همونجور که تو قبلم هم همین جور بود دیگه، تو قبل میشد جنس به شما گرون بفروشه، میشد چی؟ عکسش. قیمت رو خبر ندارد، جنس به شما چه داده؟ ارزون داده. خب قیمت بازار روز زمین دستش نیست، به قیمت قبلی زمینشو فروخته. فروخ همه گفتن چند فروختی؟ گفت فلان. گفتن آقا قیمت الان سه برابره، فروشنده میشه مقبول. میتوند از خیار قبل استفاده کنه؟ معامله رو فسخ کنه؟ بله. چه فروشنده مقبول بشد چه باید. اینجا هم الکلام کل کلام. خیار خیار عقلایی است. عقلا فرقی بین بایع و مشتری، ثمن و مثمن نمیگذارند. توجه کردی؟ پس میخوای بذارید من جمع بندیمو بکنم آقای رضایی؟ جمعو ببندم خدمت شما. پس میخوای تنقیح منات قطعی بگو؟ یک، یه دلیل. دلیل دوم میخوای عرضه بر عرف بگو؟ که ما به عرف که روایات را عرضه بکنیم، عرف فرقی بین ثمن و مثمن و بایه و مشتری نمیگذارن. سه، میخوایی بگوی آقا اصلا این خیار دلیلش روایات نیست، این خیار خیار عقلاییست، خیار عیب. همه عقلا این را به اصل سلامت در مالی که دارد معامله میشود پذیرفته اند. وقتی خیار خیار عقلایی شد، عقلا هم فرقی بین ثمن و مثمن بایه و مشتری نمیگذارن. ولی حاصل خیار عیب همون جور که در مورد مشتری و مبی مثمن جاری میشود، به عینه در باب کی بایه و ثمن هم جاری میشود. هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله بعدی مستطاعت خیار انشاءالله جلسه بعد. آقای رضایی بفرمایید. اینا تفاوت هایی است که رب ما گذاشته شده است در شرع اقدس. خب لکن اون جایی که تفاوت گذاشته نشده است رجوع میشد به همون عرف و عقلا و اینجا تفاوتی در کار نیست. و صلی الله علی محمد و آله.